الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و با سلام و تبریک محضر یکایک عزیزان، به مناسبت روز عید فطر که روز بسیار خجسته است برای همه مسلمانان و روز جشن روزداران است و روز پاداش برای عابدان و صالحان، سخن خودم رو با غزلی از حافظ آغاز میکنم تا به بحث اصلی و رسمی خود برسیم. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش اجر دهاد آن که این امارت کرد. فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز نظر به دورت کشان از سر حقارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. غزل لطیفی است و پرمعنا و پرمغز. دریغا که فرصت چندانی برای شرح مضامین لطیف آن نیست. دوستان فرهیخته ما البته درک می‌کنند و برداشت‌های والا و فاخر انجام می‌دهند. من فقط به یک نکته تذکار می‌دهم و اون نکته این است که می‌بینید که در ظل نظامات استبدادی چگونه حرکات قبیح و ناشایست رایج می‌شوند و قبحشون می‌ریزد، به طوری که یک شاعر بلند مرتبه‌ای مثل حافظ هم از اون مفاهیم ناروا برای وصف معشوق، برای بیان امور والای دینی استفاده می‌کند. غارتگری نرم زمانه بود و می‌بینیم که در اینجا حافظ وقتی که می‌خواهد بگوید که روز عید فطر رسید و ماه رمضان به پایان آمد، میگوید که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. گویی که فلک یعنی روزگار، یعنی گردش چرخ و انجم، به منزله یک ترک مغولی غارتگری است که آمده و خان روزه، سفره روزه رو غارت میکنه. معناش این ازش که دوران روزه به پایان رسید به همین سادگی. اما چرا باید از مفهوم قبیحی به نام غارتگری که به هیچ عنوان و در هیچ قاموسی معنای مقبولی و مطبوعی ندارد ما استفاده کنیم تا یک چنین پدیده مهمی رو، پدیده عظیمی رو وصف کنیم؟ نه فقط در اینجا، خب شاعران ما خیلی وقتا در باب معشوقان خودشونم به وصف غارتگر متوسل می شدن. دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. خب معشوقی که دل می بره، خب او رو دلبر، دلربا اینا می گویند که نیکوست، اما دیگه ترک غارتگر و دل بردن و اینا گفتن، این چه معنا داره؟ غیر از این استش که قبح این کار ریخته بود، یعنی ترک تازی ها که مرتب صحنه تاریخ ما رو لگدمال خود کرده بود، استبدادی که سایه شومش همیشه بر سر تاریخ ما بود، نمیگذاشت که ما بدی و زشتی بعضی از پدیده های حقیقتا زشت رو ببینیم، تا جایی که حتی معشوق رو هم به اون نابکاران و جنایتکاران ماننده می کردیم. حافظ هم این کار رو کرده است و فقط حافظ نیست، دیگران هم کردن و تقصیر او نیست، لابد تقصیر زمانه است، تقصیر روزگار است. ولی حالا نتیجه دیگری که میخوام بگیرم این استش که ما باید به هوش باشیم، نبادا خدا رو که میشناسیم همینجوری بشناسیم. وقتی که شما معشوق رو به قارتگر تشبیه میکنید و رنجی نمیبرید و اشکال در این نمیبینید و گمان میکنید که یک قطعه ادبی لطیف فاخر پرداخته اید و معشوقتون رو به بهترین وجهی وصف کردید، نوبت خدا هم که میرسه نکند همین اندیشه های زمانه راهزنی کند و ما قبیح ترین شیء رو به صورت یک قبای زیبا بر اندام خدا بدوزیم. حقیقت این است که علم کلام، علم فلسفه، همچنان که ادبیات، اینها از اندیشه های رایج زمانه مصون و برکنار نیستند. چیزهایی که در زمان نیکو دانسته می شوند یا دست کم قبیح دانسته نمی شوند، اینها مثل نقل و نبات به کار می روند و ادیب یا حکیم هم باکی از به کار بودنشون نداره. این مشهورات زمانه فوق العاده خطرناکه. شما ببینید همین امروز خیلی ها مثلا میخواد میگن خدا هم دموکراته، دموکراسی، برای اینکه این دموکراسی جزء ارزش های زمان است. من نمیدونم یه روزی آیا از این مرتبتی و مسندی که بر اون نشسته فرو خواهد افتاد، نخواهد افتاد، اما این چنین مشورات زمانه رو به خود راه دادن و به منزله یک ماده خامی بر اون صورت‌های مختلف پوشاندن، کار رو هم برای ما هم برای آیندگان دشوار میکنه. باری شعر حافظ درباره روزه خب میبینید که چگونه است، اما بلافاصله بیت دوم خب که فراتر از مشهورات زمانه میرود، ناگهان اوج میگیره. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. یعنی این عبادات اگر عاشقانه نباشه، نه اینکه هیچ است، اما اونچنان که باید هم تأثیری نمیگذارد. به تعبیر دیگر حافظ در جای دیگه، نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. نشانه مرد خدا این است که شعله از عشق در دلش، در جانش فروزان باشه. و اینکه منم گاهی نوشتم و مورد انتقاد بعضی از صاحب منصبان قرار گرفتم، گفتم که دین کار عاشقان است نه کار کاسبان، و روی کرد کاسبانه به دین، ارتزاق از راه دین که ارتزاق هم ثروتی است، هم اعتبار و منزلتی است، هم قدرتی است، اینها همه استفاده ابزاری از دین است، یعنی از مقدسات است به طور کلی، حالا هر نوع مقدساتی باشه. عاشق هیچ وقت از معشوق خودش استفاده ابزاری نمی کنه، او رو نمی خواد برای اینکه در خدمت خودش بگیره، از او کار بکشه، از او بار بکشه و استفاده های مشروع و نامشروع بکنه. اما همین که یه چیزی بدل شد به یه ابزار، دیگه شما نظر مالکانه در اون میکنید، نظر کاسبانه در اون میکنید. لذا این شعر حافظ فوق‌العاده مهمه. نشان مرد خدا عاشقیست نه کاسبی، نشان مرد خدا عاشقیست با خود دار. این با خود دار یعنی این رو من مخفیانه به تو میگم، بین خودمون باشه، چون نمیتونم جار بزنم، نمیتونم علنن بر سر بازار بگویم، چون بعد نتایج ناگواری خواهد داشت. با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. خب مجددا عید رو تبریک عرض میکنم، انشالله جانتون روشن باشه، دلتون خرم باشه و دست عنایت الهی بر سرتون باشه و پاداش‌های کلیمانه از خداوند دریافت دارید و سهم دوستانتون رو هم فراموش نفرمایید. گفت خو نداریم ای جمال مهتری، که لب ما خشک و تو تنها خوری. این کار رو نکنید. برسیم به موضوع خودمون در سلوک دیندارانه. این مدتی این مثنوی تأخیر شد، متاسفانه چند تعطیلی و توقف خورد گمان میکنم آخرین جلسه‌مون یک ماه پیش بود. فقط یادآوری میکنم به عزیزان که ما در مقام بیان مشخصات و ویژگی‌های عصر مدرن رسیده بودیم به مفهوم نامینالیزم یا نامگرایی یا مکتب اصالت تسمیه. گفتم این نامینالیزم معادلی در فرهنگ ما، نه در ادبیاتمون، نه در کلاممون، نه در فلسفمون، نه در عرفانمون، هیچ کدوم نداره، معادل ندارد. یعنی هیچ قومی، هیچ فرقه علمی کلامی خود رو با این لقب ملقب نکرده است و با این عنوان شناخته نشده، گرچه داشته ایم متکلمانی و چه بسیار هم داشته ایم که اندیشه هاشون اندیشه های نامگرایانه یعنی نامینالیستی بوده است با مقتضیاتی که دارد. اما این نام و این عنوان البته برای هیچ قومی مطرح نشده. اشاره کردم که نامینالیست ها انگشت روی یک مسئله بسیار ظریفی نهادند. اصلا وقوع و ورود و ظهور نامینالیزم چنان که مورخان اندیشه نوشتند تبلی بود که به صدا در آمد و با این صدا در واقع قرون وسطا به پایان رسید. قرون وسطا که نامش رو بسیار شنیده این میدل ایجز که گاهی دارک ایجز هم به او گفته می شود و این البته جفایی است که در حق اونها می کنن. این میدل ایجز مثل یک رحمی بود که در این رحم مدرنیته پرورش یافت و متولد شد. معمولا اون دوران 9 ماهه و بیشتر و کمتر جنینی رو نمی بینند، یا کسانی که سطحی در تاریخ نظر می کنند نمی بینند و به دورانهای بعد که دوران نور و روشنایی و انلایتنمنت مسمی شده است نظر می کنند. اما دوران قرون وسطا برای خودش دورانی بود پر از شکوفایی، پر از متفکرین درجه اول، عالمان، فیلسوفان، متعلهان و خب نحوه زندگی ویژه‌ای هم داشتن. یکی از مشخصات فکر کلامی و فلسفی دوران قرون وسطا عبارت بود از قائل به کلیات بودن. فهم این مطلب آسان نیست، یعنی وقتی که بیان می شود انسان تعجب می کنه که مگه یه عده‌ای بیکار بودن، مگه بیمار بودن که به یه چنین مسائلی ور می رفتن و بی جهت وقت خودشون رو ضایع می کردن. خلاصه یه مطلب، اگر من این رو بارها و بارها با خودم اندیشیدم که چگونه بهتر می توان مطرح کرد که اصل مسئله و مشکل این نامینالیست ها چی بود و در مقابل چه چیزی می ایستادن، چه چیزی رو نفی می کردن و چه چیزی رو اثبات می کردن و به جاش می نشاندن. ببینید، یک نحوه تعبیر و بیان این است که اینها کلی رو بر می داشتن و به جای او کل می گذاشتن. ما دو تا مفهوم داریم دیگه در منطق. یکی مفهوم کل است. کل یعنی همگان، یعنی مثلا ما میگیم کل افرادی که در این اتاق هستند، کل جمعیتی که روی کره زمین زندگی می کنن، کل کسانی که تا کنون در تاریخ آمده اند و رفتن، یا همون مفهوم مجموعه، اینچنان که در ریاضیات و منطق جدید میگن مجموعه آدمیان، مجموعه زنان، مجموعه مردان، مجموعه مسلمانان، همین مجموعه. این اصطلاح دیگرش کل دیگه. اما ما یه مفهوم دیگه داریم به نام کلی که این با این نباید اشتباه بشه. وقتی که میگیم انسان، این یه مفهوم کلیه. انسان رو وقتی که میگیم، نه منم نه شمایی، اما هم منم هم شما و هم انسانهایی که هنوز نیامدن و انسانهایی که از دنیا رفتن. درسته، یه کسی بود همیشه میگفت چه بسیار کتابهایی که هنوز نوشته نشده. خب واقعا درسته، این هم چه بسیار آدمهایی که هنوز به دنیا نیامدن. به همونا میشه گفت آدم، به دنیا نیومدن، به همونا میشه گفت کتاب. خب ولی معدومن. ما وقتی میگیم انسان، به یک انسان مشخصی در زمان مشخصی با قیافه مشخصی نمیگیم. اینو بهش میگن کلی. میگیم زیر این مفهوم هزاران نفر می آیند، هزار میلیون ها نفر می آیند و می توانند در آینده بیایند که بر همه این واژه و نام انسان صدق می کنند و کذا هر مفهوم کلی دیگه. اما کل دیگه قبل و بعد نداره، کل همانیست که هست. میگیم کل انسان هایی که روی کره زمین هند. مثلا 7 میلیارد آدمی روی کره زمین زندگی میکنه، این میشه کل. فرق خیلی ظریفی هست بین کل و کلی، و این نامینالیست ها در واقع حرفشون این بود که ما کلی نداریم، اونچه که داریم کل هست. یعنی شما وقتی میگین انسان، انسان یعنی چی؟ این مفهوم کلی فقط تو ذهن شماست. در عالم خارج انسان ها وجود دارن. تو عالم خارج انسان کلی اگه وجود داره شما بنده بگید. در عالم خارج آدمیان وجود دارن. ما وقتی که میگیم سنگ کلیه، بله، اما این کلی تو مغز شماست. ولی در عالم خارج قطع سنگ ها وجود دارن، ولو میلیون ها قطع سنگ باشه. کبوتر یه مفهوم کلیست، بله، اما در عالم خارج کبوتران وجود دارن و این کبوتران تعداد معینی هم هستن. فرض کنید 80 میلیون کبوتر رو کره زمین، اینا کبوتران هست. ما وقتی که میگیم کفر، آخه یه چیزی که به نام کفر تو دنیا وجود نداره، تو هوا کافران وجود دارن، درسته؟ ما وقتی که میگیم مثلا سرطان، خب این مفهوم کلیه، ولی تو عالم خارج بیماران سرطانی وجود دارن که به تعداد معینی، افراد کاملا معین به تعداد معین با بیماری مشخص. پس ببینید در عالم خارج کلی وجود ندارد. انسان کلی، نمیدونم سنگ کلی، بیماری کلی و هم چیزی نداریم. ما در عالم خارج بیماران داریم، سنگ ها داریم، آدمیان داریم، کبوتران داریم و غیره و غیره. جناب آقای ویلیام آف آکم که اسمش هم اینجا بردیم و سر سلسله و سر حلقه نامینالیست هاست در قرن 14 میلادی در انگلستان، ایشان گفت نه، ما اصلا کلی نداریم، هیچ جا نداریم. در عالم خارج اونچه که داریم افرادند، نه یک موجود کلی. خب تا اینجا به نظر میاد که خیلی سخن سختی هم نیست، یعنی آدم میگه که بله، خب در عالم خارج همین افرادند. میگه یک کسی رو نشون بدیم بگیم این انسان کلیه، کجا این گیر میاد؟ یه وقت دیدید رو بعضی تابلوها می نویسن اینجا فلان چیز فروخته می شود کلی و جزئی. اون کلی و جزئی، این کلی و جزئی نیست که ما، اون کلی و جزئی بازاریه. این کلی و جزئی که ما اینجا داریم این کلی و جزئی منطقیه. این کلی و جزئی منطقی در عالم خارج وجود نداره، شما قاعدتا تصدیق می کنید. اونچه که در عالم خارج وجود داره افرادند، اندیویجوال ها هستند و مصادیق اون کلی هستن. خب گفتن که ما اصلا کلی نداریم. ببینید اگر شما بپرسید که این افراد، همه این آدمیانی که آدمیان و انسانن، آخه چرا بهشون میگین انسان؟ نکته از اینجاست، قرون وسطایی ها میگفتن برای اینکه یه چیزی در اینا هست که اسمش انسانیته، پس اون انسانیت مفهوم کلی است که در همه ما مشترکه. چرا به سنگ نمیگیم انسان؟ این اسم رو مگه ما بی خود میتونیم به کار ببریم؟ در سنگ اون معنایی یا ماهیتی که اسمش انسانیت نیست، ولی در ماها یه چیزی هست به نام انسانیت. چون من واجد انسانیتم انسانم، چون شما هم واجد انسانیت انسان. حالا سوال، انسانیت چیه؟ سوال این بود که انسانیت چیه؟ ببینه انسانیت یه مفهوم کلیه دیگه، آیا در ماهای مفهوم کلی وجود داره به نام انسانیت؟ ما چون انسانیت داریم انسانیم، یا چون انسانیم انسانیت داریم؟ یه همه سوالی بود که منطقیین میکردن. گفتم این شنیدید شما که میگن بحثای قرون وسطایی بحثای عجیب و غریبی بود و بعدها یه عده گفتن که ظاهراً افراد بیکاری به این چیزا اشتغال داشتن. این همینه دیگه. یه قصه خوبی مولانا داره در مثنوی، میگه محتسب یه مستی رو گرفت گفت چی خوردی؟ گفت از اونی که در خمره بوده. گفت تو خمره چی بوده؟ گفت همونی که من خوردم. گفت حالا تو چی خوردی؟ گفت از اونی که تو خمره بوده. یه دور میشد این سوال و این جواب. اینجا تقریبا شبیه اونه، میگم من انسانم چون انسانیت دارم، یا انسانیت از من که انسان است برگرفته میشود. این مشکلی بود آقای، مشکلی بود که یعنی که فلسفه ای بود برای خودش، و فلسفه ای بود. فیلسوفان مسلمان همشون این عقیده رو دارند، این رو برای شما بگم، که یه چیزی به نام انسانیت وجود داره که کلیه، یه چیزی به نام سنگیت، حالا اگر این تعبیر درست باشه، وجود داره که کلیه، همه سنگا اونو دارن که نامشون سنگه، همه آدمیان اون آدمیت رو دارن که نامشون آدم. پس بنابراین ما به سبب اینکه واجد یک ماهیتی هستیم که این ماهیت کلی است و اون ماهیت کلی نامش انسانیت است، این به ما میگن انسان. ببینید باز مثال های دیگه بزنیم. آدمیان شریف، آدمیان شریف چرا شریفند؟ میگیم چون شرافت دارند. پس این شرافت یک مفهوم کلیه، چون در اون آدمیان شریف هست اونا هم شریف شدن. یعنی پس معلومه تو عالم خارجی چیزی وجود داره به نام کلی، به نام شرافت. ولی این نامینالیست ها میگفتن نه خیلی اینطوری نیست، ما فقط آدمیان شریف داریم، همینو بس، یه چیزی به نام شرافت نداریم، نداریم، فقط آدمیان شریف داریم. بعد ازشون میپرسید که پس شرافت چیه؟ میگفت شرافت همین شباهتی است که این آدمیان شریف با هم دارن، این آدمیان شریف شباهتهایی با هم دارن، اون اسمش میشه شرافت. یه چیز دیگه ای نیست که در تن این و در تن اون و اون و اون و اون باشه تا ما به اینا بگیم شریف. خودشون شریفند و مشابهت های اینها نامش میشود شرافت. من بیشتر از این شما رو معطل نمی کنم، چون یه قصه خیلی ظریفی است این، خیلی ذهن اینجاها حقیقتا دچار یه جور گیجی میشه، خیلی فراتر از این بخوایم، این لازم هم نداریم. اگه یه کلاس فلسفه بود میتونستیم چندین جلسه چندین ساعت اینو اینجا موشکافی کنیم. قصد ما چیز دیگری است. ببینید اونی که اینجا مهمه اینه که وقتی که شما قائل به این کلیات شدید، مثل شرافت، مثل آدمیت، اون شعر چی بود که فریدون مشیری گفته بود از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همون روزی که با شلاق خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. خب گوش کنید این شعر یعنی چی؟ آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود، یعنی فرق میذاره بین آدمیت و آدم، گویی که آدمیان آدمیانن به جای خود، اما آدمیت یه چیز دیگری است. آدمیانم به میزانی که آدمیت داشته باشن آدمیان، اگر نداشته باشن آدمی نیستن. این یه حرفه. یه حرف دیگه اینه که نه خیر، اگر آدمیان همه بمیرن آدمیت هم میمیره، یا آدمیت چیز دیگری نیست، میمیره. و با اولین آدمی که متولد میشه آدمیت هم متولد میشه، که اون چیزی نیست جز آدمی بودن همان آدمی. از این مقدمه نسبتا معضل که بگذاریم، لوازم این بحث مهمه که از اونجا اون شکاف خیلی مهم بین قرون وسطا و قرون پس از وسطا، یعنی دوران رنسانس و روشنگری و غیره پدید آمد، و اون این استش که این کلیات یک مقتضیاتی دارن، یعنی یک ضرورتهایی در این کلیات هست، و اگر شما کلی رو منکر بشید اون اقتضاعات ضروری رو هم باید منکر بشید. هیچ موجود تن به تنهایی به خودی خود ضرورتی در وجود او نیست، اما وقتی که یه کلی همراه او بشه اون وقتش ضرورت‌های او پیدا میشه. ببینین مثلا فرض کنید که ما میگیم آدمیت. خب این آدمیت یک مفهوم کلیست، هر جور هم که پیدا بشه آدمی اونجا پیدا شه. این آدمیت ثابته، یه ماهیتی ثابته دیگه، ثبات داره و تغییر نمیکنه. اونی که تغییر میکنه آدمیانند. این تفاوت در اینجاست، آدمیان تغییر میکنن. من آدمی جوانم، پیر میشم، سالمم، بیمار میشم، هزار چیز دیگه، اما آدمیت نه بیمار میشه نه پیر میشه. ببین این تغییرات در آدمیت پیدا نمیشه. اونی که میگوید که ما آدمیت نداریم فقط آدمیان داریم، خب همه این تغییرات برای او بسیار طبیعی است. اما وقتی که شما قائل به اون ذات شدید، همون ماهیت شدید که اسمش آدمیته، اون تغییر نمی کنه. یه همون چیزی که می گفتن در میان همه تغییرات ذات بی تغییر باقی می مونه. ذات یک شی، تغییرات می آیند و می روند چون افراد رو فرا می گیرن. آدم می میره، آدم بیمار میشه، آدم پیر میشه، آدم دیوانه میشه، آدم هزار بلا سرش میاد، ولی این بلاها سر آدمیت نمیان. آدمیتش کدوم نمیان. پس یه ذات ثابتی در افراد وجود داره. مهمترین صفت ذات همون ثباتشه. مهمترین صفتش اون ثباتشه. اون جوهر یا اون ذاتی که در درون این اعراض وجود داره و برای همیشه ثابته. و به میزانی که آدمیان برخوردار از این ذات ثابت باشن، اونها آدمیان. یعنی اون نام بر اونها صادق است. گفتم اما نامینالیستا میگفتن اون ذات که شما میگید یه اسمی بیش نیست، هیچی نیست، ما به ازایی ندارن. اونچه که واقعیت داره خود افرادن، آدمیانند. همین. بنابراین یه ذات ثابتی که نه پیر بشه نه دیوونه بشه نه بمیره نه مریض بشه نه اون همچیزی ما نداره. تفاوت خیلی مهمش در اینجاست. اون وقت این ذات ثابت لایتغیر، گفتن وقتی خدا میخواد آدمی بیافرینه اون ذات ثابت لایتغیر رو میافرینه، بعد یه لباسی تنش میکنه که این لباس همین افرادن، همین من و شما هستیم. ما هر کدوم آدمی هستیم چون واجد اون ذات آدمیتی و لذا افراد او هستیم، مصادیقش هستیم. و ما هم البته از بین بریم اون ذات سر جاش باقیه با اوصاف ویژه‌ای که داره. خب این آدمیت یک صفات ویژه ذاتی هم داره. این ذات به قول منطقی این یه ذاتیاتی داره، این چیزایی داره که همیشه با او همراه هم. مثلا ببینید ما وقتی که میگیم فلانی آدم نیست، حیوان درنده است، مثلا فلانی که بچه خودشو کشته، میگیم این که دیگه آدم نیست، این حیوان درنده است. این معناش چیه؟ معناش اینه که آدمیت یک خصلت‌های ویژه ضروری داره که اگه او همراه نباشه شخص از آدمیت ساقطه دیگه. حالا دوتا گوش و دوتا چشم و دوتا دست و پا داره ولی آدم نیست. آدمیت یک ویژگی‌هایی داره که همه جا با اونه. این که همه جا با اونه یعنی ضروری است، یعنی چسبیده است، یعنی ذاتی است، درسته؟ به طوری که اگر اون اوصاف همراه نباشه ما میگیم در فلانی نشانی از آدمیت نیست. در هر موردی همینطوره. شما فرض کنید که آب مثلا، خب اگر شما نامینالیست نباشید و معتقد به کلیات باشید، یه ذاتی به نام ذات آب وجود داره که تو تمام دریاها این ذات آب هست، تو هر سبوی آبی این ذات آب هست، تو هر قطره آبی این ذات آب هست و به دلیل همون دلیل هم هست که همه رو ما آب مینامیم. بعد میگیم که این ذات آب یک خصلت‌های معینی داره، به طوری که اگه اینو نداشت ما بهش آب نمیگیم دیگه. مثلا این آب، مثلا میگم حالا باید توی درجه خاصی به جوش بیاد، توی درجه خاصی یخ بزنه، البته با شرایط زیر فشار خاص و غیره. از روی همینا ما اصلا میشناسیم چیزها رو. یعنی شیمیستا برای اینکه فلزات رو از هم جدا کنن، برای اینکه بدونن مثلا آیا فلز تازه‌ای کشف شده یا نشده، روی نقطه ذوب و نقطه جوش رو میگن اینا اسپسیفیکه و اینا سر همون نقطه جوش از هم جدا میشن. و خیلی اوصاف دیگه هم وجود داره که هر موجودی داره که اوصاف ویژه اوست، خصلت ذاتی اوست، و این خصلت ذاتی اگر همراه او نباشه اون ذات اون نام ویژه رو پیدا نمیکنه. و این خصلت های ذاتی هم ضروری هن یعنی چی؟ یعنی غیر قابل سلب و غیر قابل انفکاکن. اینا دائما با او هستن، یعنی طلا طلاست اگر در یه شرایط معین همواره نقطه ذوب رو داشته باشه، همواره اون مثلا ضریب انحلال رو در فلان حلال داشته باشه و فلان مثلا عدد اتمی رو داشته باشه و چه و چه، جدایی که خودتون میدونید. حالا قدما البته جورای دیگه میگفتن، چون این اندیشه های علمی رو ند، مثلا میگفتن ذاتی آتش سوزوندنه، ذاتی آتش احراقه. یعنی اگه یه آتشی باشه که نسوزونه، ما که میگیم که نشد آتش، که آتش ذاتن سوزاننده است و این صفت غیر قابل سلب است از اون. خب این در صورتی است که شما قائل به ذات باشید. به قول اون آقا میگو مرحوم آقا قائل به ذات نبودن، مرحوم آقا ممکنه قائل به ذات، ولی اگر آقا و مرحوم آقا قائل به ذات باشن اون وقت اینا هم توابعشه دیگه، لازمه شد. اما اگه شما نامینالیست باشید، نامینالیست که شدید، هیچ چیز ضروری تو این عالم وجود نداره. من آدمم، شما هم آدمید، ایشون هممون انشالله انسانی، اما ممکنه خیلی با هم فرق داشته باشه. در این حال انسان باشه، هیچ کس به هیچ کسی دیگه نمیتونه بگه شما چون فلان طور نیستی انسان نیستی. برای اینکه شما از کجا میگی؟ اگه میگی چون ذات انسانی رو من ندارم، ذاتی وجود نداره. بنابراین ببینید در ذاتگرایی یک مشابهت عمقی میان آدمیان هست، میان همه افراد توی همه کاتگوری ها هست. حالا من آدمیان رو میگم، همه واجد انسانیتن با یک خصلت های ضروری ذاتی. اما شما اگر این ذات که واجد این ضروریات اینو حذفش کردید، آدمیانه. این آدمی میتونه سگ طبع هم باشه، این آدمی میتونه فرشته خو هم باشه، این آدمی میتونه از حیوانات پایین تر بره، میتونه از ملائک بالاتر بره، میتونه هزار چیز که اصلا به فکر آدمیان گذشته نمیرسیده که آدم این چنین هم میتونه باشه، اون چنین هم میتونه باشه. همه اینا میتونید شما باشید و در این حال هم آدمی باشید. هیچ ذاتی اینجا وجود نداره که یه دایره دور شما بکشه بگه شو پاتون اینجا گذاشتیم بیرون دیگه آدم نیستی. مادامی که دایره وارد داخل این دایره اید شما آدمی هستید. نه، چنین چیزی نداره، اون مال اون. بنابراین آیا سوال، آیا آتشی میشه باشه که نسوزونه؟ بله، در این تئوری نامینالیستی بله، برای اینکه چیز صفت ضروری ما نداره. ممکنه یه روزی یه آتشی پدید بیاد، یا حالا اگر بخوایم خداشناسانه بگیم خداوند یه آتشی بیافرینه که سوزاننده هم نباشه. مثالش ابراهیم. این مثالی که گفتم، مثال ابراهیم، اصلا از همینجا سر این رشته و این گره باز میشه که اصلا مشکل کجا بود که یه عده سراغ نامینالیزم رفتن. مشکل معجزات بود. در معجزات به حسب ظاهر صفات ضروری خرق میشن، یعنی میشکنن، پاره میشن، از میان برداشت. آتشی که ذاتن باید بسوزونه نمیسوزونه، آبی که ذاتن شما رو باید غرق کنه و خفه کنه خفه نمیکنه، فلان ماده زهری که ذاتن باید شما رو بکشه ممکنه شما بخورید و شما رو نکشه. اصلا معجزات اینا بود دیگه. معجزات اتفاقاتی بود که علی ظاهر خلاف ضروریات طبیعت صورت میگیره. چیزایی رو که ما به اینا میگفتیم ضروری، اینا نقض میشدن، اینا خرق میشدن. مثلا همیشه ما میگیم مطابق قوانین طبیعت باید اگه یه سنگی از بالا افتاد بیاد پایین، بیاد پایین تا برسه به زمین با یه سرعت و شتاب خاصی و غیره. اما اگر این ضروری نباشه، بعد خب هیچ اشکالی نداره که سنگ به زمین نرسه، برخلاف جهت بره به طرف آسمان، بره به طرف سیارات مثلا و هر چیز دیگری. ما مثلا فرض کنید قائل هستیم که علم قائل است به اصل بقای انرژی. بالاخره مجموع انرژی های این جهان، حالا اگر سیستم بسته‌ای بدونیمش، این باید ثابت باشه دیگه. اینو بهش میگن اصل بقای، یا اصل بقای ماده اینا. اگر این قوانین درست باشه، خب گفته شده است که اینا ضروری ماده است و بعد نمیشه که اینا نقض بشن که. ولی وقتی که یه کسی میگه مثلا یه پیامبری یه جسمی رو، چیزی رو از اون راه دور بلند میکنه میاره اینجا، خب این صرف انرژی باید بشه. انرژی از کجا میاد؟ این نقض قانون بقا انرژی است. ولی برای یه نامینالیست هیچ مشکلی نیست، میگه قانون بقا انرژی جز ضروریات و ذاتیات ماده نیست، جز ضروریات طبیعت نیست. اصلا چه ضروری که ما بگیم نقض شده؟ اون چی که ما تا کنون داریم همون اتفاقاتی است که تا حالا افتاده و این اتفاقات هیچ الزام نمی کند که بعدن همچنین اتفاقاتی مشابه اینها بیفته، ولذا می تواند خلاف اینها هم رخ بده. این یه نکته که خیلی مهمه، یعنی اون چیزی که در حقیقت نامینالیست ها رو می راند به سوی این که، یعنی رفتن به اون ریشه کار، به سوی نامینالیزم و نفی کلیات، نفی ذاتیات، این بود که با قبول ذاتیات یک رشته از اعتقادات دینی غیر قابل توجیه می شدن. این تو عالم اسلام هم بود، براتون خواهم گفت. اما نکته دیگری که مترتب بر این است، اینکه ذاتیات به نظر اینجوری میاد که دست خداوند رو هم میبنده. یعنی شما وقتی که میگید ذاتی آتش اینه که بسوزانه، یعنی خدا هم نمیتونه آتشی بیافرینه که نسوزانه. این ذاتیات هم دیگه، یعنی وقتی که شما آتش آفریدین، این آتش ذاتیش با خودشه. اگر اینطور باشه، خداوند محدود است، قدرتش محدوده، بستید ندارد. و این چیزی بود که متکلمان دریافتند، مخصوصا که میگفتن عقل ما تعیین میکند که چه چیزی ذاتی است چه چیزی ذاتی نیست. و این البته خیلی مهمه در مقام تعیین مصداق، ولی حالا فعلا من اون جنبش رو نمیگیرم. همین که کلا شما معتقد باشید که ما ذاتی داریم که این ذات یک اوصاف ضروری داره و لایتجزا، در این صورت خداوند دستش بسته میشه. و مثلا میگیم که فلان غذا ذاتن فلان خاصیت رو داره، فلان دارو ذاتن فلان خاصیت رو داره، خب این معنیش اینه که این دارو باید همون اثر رو ظاهر کنه دیگه، تو شرایطی که اثر رو داره دیگه. میگفتن نمیشه که خداوند یه کاری بکنه که این دارو یه اثر دیگه ازش ظاهر بشه. متکلمین مسیحی و همچنین مسلمان اینها گفتن خب ما باید ریشه رو بزنیم. ریشه این است که منکر ذاتیات بشیم، یعنی نامینالیست بشیم تا دست خدا رو باز کنیم. پس ببینید مسئله بستید دادن، مبسوط الید کردن خداوند بود. آمنی پوتنس یعنی قدرت مطلقه، مثل ولایت مطلق. این حالا بعدن اتفاقا میرسیم، این ولایت مطلق هم دقیقا در مقابل حقوق ذاتیه. یعنی از وقتی که در اروپا بحث حقوق انسان آمد و گفتن این alienable rights، حقوق سلب نشدنی، یعنی من به صرف آدمی بودن یه حقوقی دارم مثل سوزاندن آتش که از آتش سلب نمیشه، این حقوق از من سلب نمیشه، هیچ کسی نمیتونه سلب کنه، خدا هم نمیتونه سلب کنه. واقعا این رو میگفتن، چه برسه به سلطان، چه برسه به دیکتاتور مستبد، چه برسه به قوانین اجتماعی، اینا هیچ کدوم نمیتونه سلب کنه. و این مفهوم alienable rights یعنی حقوق سلب نشدنی خیلی کشف بزرگی بوده تو تاریخ تفکر بشری. خب ببینید دیکتاتوری و همین ولایت مطلق دقیقا در مقابل اینه، میگه نه ما چنین حقوق ذاتی نداریم، همه چیز رو یا به شما میدن یا از شما میگیرن، شما در واقع مثل صفحه سفیدی میمونید، هر چی دلتون میخواد روش مینویسید. این چنین نیست که شما از پیش خودتون یه لوح نوشته‌ای باشید با یه معنای معین، هیچ معنای شما ندارید، ما به شما معنا میدیم، ما از شما معانی رو سلب میدیم. درست تو عالم سیاست این چنین است. اینا جزء توابعشه که بعداً خواهم گفت، یعنی این تحولاتی که تو اروپا رخ داد از این زیربناهای خیلی اصلی فلسفی آغاز شد تا اومد به روبنا. ببینید، برای اینکه به خداوند حالا در عالم فیزیک، در عالم طبیعت و در عالم خلقت بست ید بدیم و دست او رو کاملا باز کنیم، باید این ذوات رو جارو کنیم، این ذاتها رو باید جارو کنیم، چون اینا موانع هم، اینا دستش رو میبندن، اینا قدرتش رو محدود میکنن و به خداوند میگن که فقط در همین حدود میتونی اعمال قدرت بکنی، فراتر از این نمیتوانی. نمیتونی آتشی بیافرینی که کسی رو نسوزونه. و بعد لذا اگر یه انسان سالمی رو با گوشت و پوستی که ما میشناسیم اینو بیاندازن توی آتش، خب باید بسوزه، یا تو جهنم روز قیامت. حالا البته این بحث جهنم اینا تو مسلمان ها مطرح بود که خب یه انسانی رو با گوشت و پوست که ما میشناسیم، این اون آتش جهنم با اون مهابتی که ذکر کردن، این به طرفت العینی میسوزن و دود میکنه آدم. چطور میشه یه کسی الال ابد توی این جهنم باشه؟ میگفتن ها، اینو خدا میتونه این کارو بکنه. توجه میکنین؟ خدا میتونه این کارو بکنه. یا میگفتن که چون ذاتی وجود نداره، در آقا این فیزیولوژی آدم بالاخره یه کششی داره، اینجوری که آدمی ساخته شده 70 سال قبلا که متوسط عمر 40 50 سال بود، حالا شده میشه از 70 سال 80، حالا بگیم میشه 100 سال 120 سال 150 سال، نه 500 میلیون سال، این که نمیتونه با این فیزیولوژی. میگفتن خب نه، اینجا شما بحث ذات نکن، نگو که ذاتی آدم است که بالاخره بمیره، یا همین انتروپی عالم رو به افزایش بره تا جایی که به مرگ حرارتی منتهی بشه. نه، هم چیزایی نیست، خدا میتونه همین بدن رو الال ابد زنده نگه داره. و اون قوانین فیزیولوژی و طبیعی هم که شما میگی همه اونها رو سرکوب کنه و نگذاره که تأثیر بذارن و شما به تدریج فرسوده بشید. چون اگر ما این قوانین طبیعی، فیزیولوژی، ترمودینامیکی اینا رو قبول داشته باشیم، فرسوده شدن تو ذات ماده است و تو این ذاتی به اصطلاح عالمی است که در رو انرژی وجود داره، و وقتی که انرژی ها هم سطح میشن دیگه کار تمام است، دیگه هیچی کار نمی کنه. اما اگه بخوایم قائل به جاودانگی بشیم، شما باید همه اینا رو تجدید نظر کنیم. ریشه را هم اینا درست فهمیده بودن، گفتن ریشه در اینجاست که قائل شدن به ضرورت ذاتی دست خداوند رو میبنده و بیشتر اون چیزی که ادیان گفتن و پیش بینیش کردن در جهان آخرت ناممکن میکنه. برای اینکه امکان پذیرشون کنیم، این ریشه فاسد رو باید بیرون بیاریم. اینا آدمای متدینی بودن که این کار کردن. این آقای ویلیام آف آکم راهب بود، کشیش بود، متکلم بود، افراد مهم روحانی بودن و از سر عرق دینی این کار رو میکردن، و چون فیلسوف هم بودن نمیخواستن به اصطلاح ماسمالی بکنن، یه جوری قصه رو حل کنن، میخواستن ریشه‌ای حل بکنن. اینه که این ریشه رو کشیدن، این ریشه اسمش بود ضرورت و کلیت، دو چیزی که مهمترین کانسپت ها و کلیدهای بود که فیلسوفان قرون وسطا با او فلسفه پردازی میکردن، کلیت و ضرورت. وقتی شما ضرورت رو گرفتید، میدونید یک چیز مهمی رو همینجا باز دارید از عالم خلقت و عالم طبیعت حذف میکنید، و اون عبارت است از قانون علت و معلول، قانون علیت. چون قانون علیت هم بر اساس ضرورت مبتنی است، ما میگیم ضرورت علت و معلول، میگیم که علت وقتی که تام شد به ضرور معلول از او صادر میشود. نمیشه که شما علت تام یک حادثه رو داشته باشید بازم معطل بمانید و اون حادثه سر نزنه. پس چه علیتی؟ چرا؟ چون رابطه ضروری بین علت و معلوله. علت به ضروره معلول رو تولید میکنه. شما فرض کنید ببینید یه فتیله چراغ رو نظر بگیرید که این فتیله سالم، نفت در چراغ، کبریت زده، هوا و اکسیژن فراهم، همه شرایط، این باید فتیله آتش بگیره. اگر نگیره شما حتما دنبال علت میگردید، میگید بعد ببینم چه خبره، اینجا چی شده، نمیشه که این نسوزه چون علت تامه حاضره. حالا فرض کنیم یه مانع، اون مانع هم که رفع کردید، خب دیگه باید آتش بگیره دیگه. در کنار علت تامه حضور معلول ضروری است، اما اگر شما ضرورت رو انکار کردید و علیت رو هم انکار کردید، و این همین چیزی بود که این فیلسوفان و متکلمان نامینالیست میکردن، میگفتن در عالم هیچ ضرورتی وجود نداره، همه چیز ممکن است، همه چیز ممکنه، ممکن یعنی ممکن الوجود به همون تعبیری که فیلسوفان داشتن، همه چیز ممکنه. خب این نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که به دنبال هیچ حادثه‌ای هیچ حادثه خاص دیگری رو انتظار نداشته باشه. نگید که من دارو رو دادم به این مریض حتما باید خوب بشه، ما حتما نداریم، شاید خوب بشه شاید هم نشه. و مثلا فرض کنید که سنگ رو رها کردم حتما باید بیاد زمین، نه حتمیتی وجود نداره، شاید هم به زمین نیاد. و مثالی که غزالی داره، سر فلانی رو بریدم حتما باید بمیره، نه ممکنه سرش هم ببرید و نمیره، خب هیچ حتمیتی وجود نداره. غزالی مثال جالبی داره، میگه شما اسبتون رو صبح در طویله میگذارید و میرید سر کارتون، اسب بر میگردید، انتظار دارید که اسبتون تو طویله باشه، هیچ انتظار درستی نیست، شاید به جای اسب شما مثلا یه دونه گنجش باشه، اون اسب شده باشه گنجش. این ما فکر میکنیم ضرورتی دارد که این اسب اسب بماند، کی گفته این رو؟ مایند یو بیتوین اس، به قول حافظ با خود دار. پوزیتیویستای زمان ما عیناً همین رو میگن، عیناً همین رو میگن. این پوزیتیویسم از همین جاها اومده بیرون، اینا درست همین رو میگن، یعنی میگن که شما این ماشینتونی که الان اونجا پارک کردید بعدن میرید سراغ ماشینتون، هیچ نمیتونید بگید این همون ماشین من، حتی اکثر میتونید بگید شبیه ماشین من، درسته؟ اگر شما راهی دارید به بندم بگید که میتونید ثابت کنید این همون ماشین شماست، بفرمایید. هیچ راهی وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره. کلیدش، این کلیدش هم شبیه اون کلیده. اصلا غیر از اون خود شما هم تو لحظه بعد شبیه این خوده، معلوم است خود شما هم خود شما باشه. واقعا پوزیتیویسم همینه دیگه، فرض ادامه خیشتن، اینا همه فرضای ماست، هیچ چیزی در عالم خارج برای این دلالت نداره. کانت هم همینو میگفت، یه رشته سر دراز دارد. ببینید ما خیلی چیزا برامون بدیهیه و اینا اصلا بدیهی نیست، به هیچ وجه بدیهی نیست. بدیهی است که ما وقتی رفتیم پارکینگ ماشین خودمون پیدا میکنم و میگم، من گاهی به شوخی میشه دوستان با هم بریم، میگم یه ماشینی شبیه ماشین شما اونجاست. در عالم حواس و در عالم تشخیص ادراکات حسی هیچی بیشتر از این نمیشه گفت. و اینکه اون ماشین تداوم یافته، وقتی هم که من نبودم همون سر جاش بوده و منم رفتم تا که برمیگردم همون رو میبینم، اگه دلیلی دارید شما بفرمایید. هیچ دلیلی وجود نداره براش، تنها دلیل اینه که شما تو حافظتون دارید که اون ماشینتون اونجا بوده، حافظم میتونه خطا کنه. حالا از اینا بگذاریم، اما میخوام بگم که وقتی که شما علیت رو هم نفی کردید، دیگه هیچ انتظار نداشته باشید که فلان حادثه حتما حادثه ب به دنبالش بیاد، نه، چون حتمیت برداشته میشه، قطعیت برداشته میشه، ضرورت برداشته میشه، اینا همه رخت برمیبنده. تنها یک علیت عمودی باقی میمونه، علیت افقی از بین میره، یعنی بین پدیده های طبیعت یک علیت عمودی میمونه بین خدا و این عالم. فقط در اونجاست که شما ممکنه ضرورت پیدا بکنید و در ذات خداوند، و الا در عالم خلقت، همه عالم خلقت و من جمله عالم طبیعت که ما به او دسترسی داریم و او رو ادراک و احساس میکنیم، ضرورتی وجود ندارد. به تعبیر دیگه قوانین طبیعت یا سو کالد قوانین طبیعت دست خدا رو نمیبندن. به تعبیر دیگه اصلا قوانین طبیعت نداریم. اونچه که ما میگیم قوانین طبیعت یک جنرالیزیشن هاییست، یک تعمیم هاییست که ما انجام دادیم از روی الف آنگاه به. در عالم طبیعت دیدیم دیگه الف آنگاه به زیاد داریم، این اولی پدیده، به دنبالش اون پدیده. اما این الف آنگاه به هیچ ضرورتی اولا ندارد که به پس از آ بیاد. دوم این که اگر 50 و 500 میلیون بارم به دنبال آ اومد، هیچ ضرورتی نداره که بار دیگه هم چنین اتفاقی بیفته. یعنی هم استقرا باطله که اینو حکیمان گذشتن میگفتن و هم علیت. نامینالیستا همه اینا رو با هم جمع زدن و زیر تعبیر نامینالیزم این رو آوردن. و شما اگر فلسفه قرون وسطا رو مطالعه کرده باشید، که بنده توصیه نمی کنم این کار رو بکنید، متوجه می شوید که چه یک دریا فاصله است بین نامینالیزم و اونچه که قبل از اونها بود در قرون وسطا. و گفتم با درآمدن نامینالیزم قرون وسطا به پایان رسید در حقیقت، و یک افق تازه‌ای در جلو چشمان بشریت، یا بگم متفکران بشریت، باز شد. چون حالا این مسائل، مسائل عامه مردم که نبود، عامه دینداران، عامه کاسبان، عامه بازار، اینا به این کارا کاری ندارن، امروز هم به این کارا کاری ندارن، ولی خب مسائل متفکران قوم بود که بیشترشون هم البته حالت روحانیان داشتن. متفکران قوم در روحانیون بودن، عموم فیلسوفان، عموم متکلا، هم تو عالم مسیحیت و در غرب و هم در عالم اسلام، نوعاً این متفکران از میان روحانیان برمیخواستن، نادرن یا غیر روحانی بودن یا نادرن متفکرانی بودن که در خلاف جهت رودخانه فکر حرکت میکردن، مثلا زکریای رازی ما و امثال اینا، علل عموم هم در همراستای با یکدیگر بودن. خب حالا ببینید، به توابع و توالی این مسئله فکر بکنیم. ما البته اینجا در مقام نیستیم که بگیم کی درست میگفت کی نادرست میگفت. بالاخره دو تا مکتب بودن، هر دو هم قوی، هر دو هم پیروانی داشتن، هر دو هم ارکانی داشتن تا دامنه امروز هم ادامه پیدا کردن. گرچه نامینالیزم من میتونم بگم که غالب شد، یعنی مدرنیته بر نامینالیزم استوار شده است. امروز شما این اسمو کمتر میشنوید، مخصوصا اونایی که ساینتیستن، تو کلاسای ساینس و غیره این مسائل با این خصوصیات براشون بحث نمیشه. اما اینو شما یادتون باشه، مثلا در قوانین علمی، حالا همه میگن قانونهای علمی، قانونهای علمی، اما شما به فیلسوفان که مراجعه کنید، اونا معتقدن هیچ ضرورتی ما نداریم در قوانین علمی. و این خیلی جالبه، برای اینکه من خیلی از ساینتیست ها رو دیدم که این چیز رو نمیدونن، فکر میکنن قوانین علمی رابطه ضروری بین پدیده ها رو بیان میکنه. نه، قوانین علمی نظم بین پدیده ها رو بیان میکنه، و نظم غیر از رابطه ضروری است. این رو یه وقت دیگه هم خدمت شما گفته بودم. نظم یعنی فقط یک انتظامی رو بیان میکنه که الف آنگاه به، الف آنگاه به، ممکنم از روزی روزگاری الف ولی آنگاه نبه، یعنی اون به هم رخ ندهد. این کاملا به لحاظ علمی، یعنی تو فلسفه علم، یه امر تثبیت شده است. و این قصه البته از زمان هیوم، بعد کانت، بعد اینا اومد. اما پدر و مادر این بحث در واقع نامینالیستا بودن که این ریشه ضرورت و ریشه علیت رو کندن و همه اینها رو مستقیما به قدرت الهی منتسب کردن. خب حالا ببینید، اولا برای عصر مدرن، برای دوران پس از قرون وسطا، اینا چی به ارمغان آوردن؟ چون ما در مقام بیان اینیم که این عصر مدرن چه ویژگی هایی داره. گفتم یکی از ویژگی هاش نامینالیزمه، اما نامینالیزم در اون چی که حالا گفتم که اون رکن و قلب فلسفیشو تشکیل میده خلاصه نمیشود. لوازمش خیلی مهمتر از این قلبیست که الان اشاره کردم. ببینید، یکیش مسئله تجربه گراییه. خود این فرانسیس بیکن نامینالیست بود که او رو پدر علم جدید می نامند، و بسیاری از عالمان. چرا نامینالیزم به تجربه گرایی منتهی می شود؟ این خیلی نکته مهمیست. وقتی که من معتقد باشم یک ذاتی وجود داره به نام انسانیت، و برم اون ذات رو بشناسم، من میگم یه انسان رو شناختم دیگه. یه چیزی، یه ذاتی وجود داره به نام انسانیت و بنده رفتم مطالعه کردم، فکر کردم، بیشترم فکر کردم و این انسانیت رو خوب فهم کردم که چیز، لذا من دیگه ریشه کار رو فهمیدم. اما اگه من بگم یه چیزی به نام انسانیت وجود نداره، با اون ذات کلی که شما میگه، اونچه که وجود داره انسانها و آدمیان هست، لذا من باید تک تک آدمیان رو برم بگردم و مطالعه بکنم. این که من فهمیدم انسانیت چیست، پس همه انسانها رو شناختم، یک خیالی بیش نیست. من تک تک آدمیان رو باید مطالعه بکنم. شما دیدید این عادت ماست، خیلی تو به طور کلی آدم ها، به طور کلی آدم ها اینجورن. شما از کجا میگی این کدوم کلیه؟ خیلی ما اصلا، ما ایرانی ها اینجوری هستیم. اینا همون ذاتگرایی هاست، ذاتگرایی هایی که پدر تفکر رو در میاره. یعنی شما پیش خودت فکر کنی به ذات ماست. غرب ذاتن اینطوریه. یک از نویسنده های کشور ما که خیلی هم لاف فلسفه دانی میزنه گفت، نوشته بود که امروز تمام رمان‌هایی که در غرب میاد بیرون واجد فلان اوصافه. من به ایشون نوشتم شما همه رمان‌های غرب رو خوندین که اینو میگین؟ نصفش رو خوندین؟ اونایش که تا حالا نیومده هم خوندین؟ آخه ببینید این چه چیزیه که آدم به آدم جرأت میده این حرف رو بزنه. اون عبارت است از ذات. من ذات غرب رو شناختم، دیگه لازم نیست برم تمام کتاباشو بخونم، تمام هنراشو ببینم، تمام فیلمارو ببینم. من ذات غرب رو میدونم، بنابراین تو تمام فیلماش میدونم فلان صفت هست، تو تمام رمانهاش هست، تو تمام آدماش هست. هیچ چیز هم این سخن شما رو نمیتونه ابطال بکنه، برای اینکه هر موردی رو نشان بدیم که اینا استثنا، ذات اون سر جاش. اما اگر شما ذاتگرا نباشید دیگه چنین غرور بیجایی نخواهید داشت. و برای اینکه آدمیان رو، حالا چه غرب باشه، شرق باشه، هر جا میخواد باشه، باید برید تک تک اینها رو بشناسید و حد اکثر یک جنرالایزی بکنید. جنرالایزی که اونم لرزان و لغزان است، یعنی هیچ وقت نمیتونه قطعی و ثابت و همیشگی باشه. پس فردا ممکنه یه آدمایی ظهور پیدا بکنن که اصلا از دایره این تعمیم شما بیرونن. پس فردا ممکنه ایرانی ها یا غربی ها یه جوری دیگه بشن که از همه این تخیلاتی که ما بافتیم بیرون باشن و متفاوت باشن. اون ذاته که ثابته به فرض وجود، و این ذات ثابت دیگه وقتی شما پیداش کردید، یعنی به اون گوهر گنجینه علم رسیدید، تمام شد، تو مشتتونه دیگه. هیچ لازم نیستش که نه غرب بیاد، نه مطالعه بکنید، نه رمان بخونید، نه فیلم ببینید، نه تاریخ غرب رو، نه هنرش رو، نه فلسفه، هیچ کدوم دیگه فهمیدید این چیه. اما مثل این مونه که مثلا شما به من بگید من ذات تو رو شناختم. ذات تو شناختم این چی؟ یعنی دیگه احتیاجی نداره من شما رو ببینم، تا 20 سال دیگه هم نبینم، ذاتت همونه. خب این یه حرفه. اما یه وقتی که نه، شما ذاتگرا نیستید، هر روز من حسابه برای شما. میگه شاید فردا طرف یه چیزی دیگه گفت، یه فکری دیگه پیدا کرد، یه خصلت دیگه از خودش نشون داد، یه فلان. ولی وقتی ذات منو شناختین دیگه میرین تخت میخوابین، دیگه احتیاجی ندارید من رو زیر مطالعه بگیرید، ببینید من چه میکنم، چی میگم، اینا. ببینید خیلی خیلی چیز مهمی است. و به همین دلیل ذات، ببخشید، نامینالیزم به تجربه گرایی منتهی میشه. ما باید تجربه کنیم. همیشه هم تجربه اون بر لب پرتگاهه، چون فردا ممکنه یک فردی پیدا کنیم که با این تعمیم امروزین ما وفق ندهد و اون رو بشکند. اما ذات، اگر شما به خیال خودتون به ذات رسیدید، چون این ذات ثابته، دیگه خیال شما تخته. خب این یه نکته. بنابراین رشد علم، من از اینجا میخوام اینو نتیجه بگیرم، رشد علم تجربی تا حدود زیادی مدیون این نامینالیزمه. امروز ادای دین نمی کنن، خودشون رو وامدار اون نشون نمیدن، برای اینکه اونچنان این اندیشه گسترده است و بذرش پاشیده شده و چنان به خورد تفکر جدید رفته، به خورد علم رفته که دیده نمیشه. ما فکر میکنیم خب تجربه است. نه، این تجربه زمینه و بستر میخواد، یعنی یک پیشفرضی شما باید داشته باشید که شما رو به دنبال تجربه بفرسته. والا این قدما هم عقلشون میرسید که خب باید برن مطالعه کنن، تجربه یعنی پژوهش بکنن، اما چرا نمیکردن؟ برای اینکه میگفتن ما به بالاتر از این دستمون رسیده، ما ذات این پدیده رو گیر آوردیم، ذاتش رو که پیدا کردیم و اوصاف اصلیش رو دیگه چی رو بریم مطالعه بکنیم، چی رو بریم ببینیم؟ اینا مصادیق اون ذاتن، هر مصداقی که پیدا کنیم و ما ریشه کار رو داریم. ببینید این خیلی خیلی مهمه، ذاتگرا بودن شما رو از تحقیق تجربی باز می‌داره، بسیار این مسئله اساسی است. اما اگر که ذاتگرا نبودید، اکسپریمنتالیزم، تجربه گرایی می شود کاری که شما باید بکنید. دومین چیز که از این مهمتره و وارد عالم انسانی هم میشه، وقت ما هم رو به پایانه، مسئله ایندیویدوالیزمه. ببینید این فوق‌العاده است. ایندیویدوالیزم یکی از ارکان اندیشه مدرن و عمل مدرن و سیاست مدرن و حقوق مدرنه. خیلی ها گفتن مدرنیته یعنی ایندیویدوالیزم. من حالا این رو تایید نمی کنم، چون نمیشه تحلیل تک عاملی و تک دلیلی کرد. اما در باب ایندیویدوالیزم یعنی فردیت و انفراد، هرچی بگیم کم گفتیم، فوق‌العاده مهمه. مطابق نامینالیزم هیچ دو چیزی یکسان نیستن. ما هر چی شما در این عالم میبینید ولو بسیار شباهت داشته باشند، به هر حال با هم اختلاف دارن. اون ذاتگرایی است که میگه هر چی هم شما هم اختلاف داشته باشید، اما ذاتتون یکیه. ببینید چقدر فرقه. ما اینجا 50 نفر که چی 50,000 نفر هم باشیم که همه با هم اختلاف داریم، یعنی تفاوت داریم، اختلاف نه که نزاع داریم با هم، تفاوت داریم، اما مطابق ذاتگرایی یه ذات اینجا بیشتر وجود، اون ذات انسانیت. اما اگه اون ذات رو بیرون افکندید، 50,000 موجود مختلف در اینجا نشستن، 50,000 موجود متفاوت، 7 میلیارد انسان متفاوت روی کره زمین هستن، هیچ ذات ثابتی هم ندارن، مشابهت های هم البته با هم دارن، تفاوت های هم با هم دارن، و همونقدر که مشابهت هاشون مهمه، تفاوت هاشون هم مهمه. یک ذاتگرا روی ذات یعنی روی اون تشابه ها سرمایه گذاری میکنه، اما یک ایندیویدوالیست روی ایندیویدوال سرمایه گذاری میکنه. برای اینکه میگه من یا شخص آ یا شخص ب، شخص آ و شخص ب است با تمام خصوصیات و ویژگی هاش، تو رو از دیگران جدا میکنه، یک کثرتی رو در این عالم محقق میکنه و به شما نشون میده. میگه ما 7 میلیارد آدم واقعا 7 میلیارد چیز متفاوتیم، ولذا این عالم پر شده از موجودات متفاوت و کثیر، در حالی که اون ذاتگرایی یه وحدتی رو از نظر نامینالیستای وحدت دروغین رو توی این عالم به شما نشون میده. میگه 7 میلیارد همشون یک چیزن، چون همه انسانن، همه واجد ذات انسانیتن. این که ما 7 میلیارد موجود متفاوتیم و هر کدوم ما اتفاقا با تفاوتمون با دیگران است که ایندیویدوالیتی پیدا میکنیم، تفرد و هویت پیدا میکنیم، نهایت اهمیت رو داره تو همه جا. اولین جاش توی تعلیم و تربیت. دیگه امروزه به نظر من این مطلب خیلی خوب دیگه شناخته شده و مورد تصدیق یار. هر طفلیست ویژه. اما اگر بگیم همه انسان ها یکی هن، دیدید علمای اخلاق معمولا این کار رو میکردن، علمای تربیت امروز راهشون رو جدا کرد. علمای اخلاق بودن همه انسان هن، همه هم یه ذات دارن و ذات آدمی هم یه کمالات مشخصی داره، همه بعد این کمالات رو کسب کنن. این میشد تعلیم و تربیت بر مبنای ذاتگرایی که شیوهی بود که مال قرون وسطا بود و بیشتر علمای اخلاق ما اینطوری میرفتن. حالا ما چی میگیم؟ چی میگویند؟ یا اگر شما قائل به نامینالیزم باشید چی میگید؟ میگید هر انسانی یک موجود ویژه است، البته مشابهت با دیگران، اما ویژگیشو باید در نظر گرفت. الف با ب فرق داره، لذا نهایتاً تربیت این الف با تربیت اون ب با هم فرق داره. اونی که از این میشه خواست از اون دیگری نمیشه خواست. به قول خود قدما کمال لائق این با کمال لائق او فرق داره. به تعبیر دیگه این الف اگه بخواد خوب باشه یه جوریه، دومی اگه بخواد خوب بشه یه جوری دیگه ایه. نه اینکه همه یک خوبی دارن به یک معنا، به یک شکل. خیلی این مسئله مهمی است. در باب حقوق همینطوره. ببینید ما باز هر کسی یه حقوق ویژه خودش رو داره، البته این حقوق مشابهن. وقتی که ویژگی آدم ها رو شما در نظر بگیرید، اون وقت به حقوق ویژه‌شون هم باید اهمیت بدید، علاوه بر اونچه که البته عام است و همگان به او اذعان دارن. ایندیویدوالیسم که گفتن از مشخصات دنیای جدید و عصر جدیده، به همین دلیله که گفتن که هر آدمی هویتی داره که منحل در یک هویت بزرگتر نمیشه. ببینید ما وقتی که قائل به ذاتیم، میگم من یه هویتی دارم که در انسانیت محوه. یعنی شما منو میخوای بشناسی، انسانیت رو بشناس. ولی توی نومینالیزم میگم منو میخوای بشناسی، منو بشناس، نه اینکه برو انسانیت رو بشناس. یعنی برای شناخت فرد از راه کلی وارد نشو، برای شناخت فرد از همون راه فرد شناسی وارد شو. خیلی این مهمه. این مثل این مهمه که شما منو میخوای بشناسی، میگه چند تا صفت ایرانی ها رو من میشناسم، ایرانی ها اینجوری هن، الف و به و جیم و دال، چون شما ایرانی بنده شما رو شناختم. این نادرسته. برای اینکه منو بشناسی از راه کلی وارد نشو، بیای سراغ جزئی. از همین راه جزئی وارد، خود بنده رو مطالعه کن. هر موجودی رو همینطور است. لذا ببینید این نامینالیزم که به اکسپریمنتالیزم راه میده و در رو به روی اون میگشاید، در رو به روی ایندیویدوالیزم هم میگشاید. یک کتاب کوچکی بود میخوندم، کانورسیشن بیت ویتگنشتاین. ویتگنشتاین خب یه فیلسوف قرن بیستمی بود، نیمه اول قرن بیستم. کسی با او گفتگوهای کرده بود و حاصل گفتگوهاش رو نوشته. یکی از نکاتی که خیلی جلب نظر من کردی بود، به ویتگنشتاین گفته بود شما با هگل فرقتون چیه؟ گفته بود آها، این سوال خوبیست. هگل همه اختلاف ها رو میخواست ببره زیر چتر وحدت، در حالی که من وحدت رو نمیپسندم، میخوام کثرت رو بر عالم حکم فرما کنم. یعنی این عالم کثیر است واقعا، هیچ دو چیزی مشابه هم نیستن، بنابراین زور نزنید همه رو زیر چتر وحدت ببرید. یعنی بگید از یه راهی بالاخره اینا یکی میشن. نه، چرا؟ با همین ایندیویدوالیتیشون ببینید و بپسندید و بپذیرینشون. هر آدمی رو با خصوصیات، این تو عالم انسانی خصوصا اهمیت داره، تو عالم طبیعت هم همینطور. منتها خب علوم طبیعی سعی دارند که اون چتر وحدت رو بگسترانن. یعنی وقتی که میگن بیمار، بالاخره همه بیمار رو تقریبا یه جور ببینن، گرچه که یک طبیب خیلی حاذق باید ویژگی بیمار خودش رو هم ببینه. علوم انسانی که امروز مورد طعن قرار گرفتن، یکی از طعنهایی که در آنها زده میشه و به حق زده میشود این است که علوم انسانی بر قیاس علوم طبیعی نمیتونن ساخته بشن، چون در علوم طبیعی ایندیویدوالیتی پدیده ها مورد توجه نیست. یعنی من این قطعه سنگو که میگیرم، این رو فکر میکنم که مثل هر سنگ دیگریست و قوانینش هم شبیه سنگ هاست. اما آدمیان اینجوری نیستن. شما نمیتونید جمع بزنین همه رو توی خرجین بریزید و یه حکم برشون صادر کنید. در علوم انسانی علاوه بر وجوه تشابه، وجوه اختلاف هم باید مد نظر قرار بگیره. اما وقتی اونو مد نظر قرار بگیره، باش قانون نمیشه ساخت، چون قانون همیشه رو تعمیمات و تشابهاته. وقتی که نتونید قانون بسازید، علم نمیشه ساخت. به همین دلیل علوم انسانی به معنای واقعیشون یک جاهایی از علم به معنای علوم طبیعی بودن میگریزن، به شما اجازه نمیدن، چون روی تفاوتها و روی اندیویجوالیتی ها شما باید تأکید بکنید. وقتی که نکنید، وقتش حکمی رو که برای عامه حاکمه میخواد برای همه اون رو صادق بدانید. ببینید یه مورد ساده شو باز مثال بزنم، چون ما در باب سلوک دینداران هم صحبت میکنیم. یه ده از این روانشناسا، روانپزشکان و روساینتیستا، اینا تمایلشون این بوده که پیامبران رو بگن اینا دیوانه بودن، برای اینکه بالاخره اینا یه کاتگوری دارن، میخوان این پیامبران هم زیر اون کاتگوری بیارن. ایندیویدوالیتی افراد و پدیده ها رو مد نظر قرار ندن که ممکنه یک کسی اصلا بیرون از این کاتگوری ها باشه. و تن به این قانون کلی ذات گرایانه علمی شما ندهد. این خیلی مهمه که ما در طبیعت این نکته رو چندان نداریم و لذا اونجا باکی نیست، اما وارد علوم انسانی که میشید فردیت آدمیان گاهی مقاومت میکنه در مقابل اون کاتگوریزیشنی که شما میکنید و همه رو میخواید لبلینگ، یعنی در یک سطح قرار بدید و یک حکم واحد بر سر اونها حاکم بکنید. شما الان ساعتاتون رو نگاه کنید، مثال ساده بزنم، ببینید این ساعتامون رو ما همه تازه با یه جا میزوم میکنید ولی هیچ دو ساعتی الان اینجا مثل هم نیست. در دقایق هم مثل هم باشه، تو ثانیه ها مثل هم نیست، تو ثانیه ها مثل هم باشه، تو یه دهم ثانیه مثل هم. کثرت عالم یعنی همین. یه همین هیچ دو عالمی، هیچ دو ساعتی، هیچ دو آدمی، اینا مثل هم نیستن. فقط نگاه ظاهربین میگه اینا مثل هم میمونن. توجه میکنید وقتی که خیلی دقت نکنید اینا مثل همن. دو تا میکروبو بذاری جلوتون، اگه بشه دو تا دونه میکروبو گذاش، ظاهرا اینا میگه مثل هم، اما داری میکروسکوپو بندازیم ببینیم اینا چقدر با هم تفاوت دارن. یه نگاه ظاهربین و کلنگر اشیا رو خیلی مشابه میکنه و میتونه جمع بزنه و یه حکم برشون صادر کنه، اما وقتی که ایندیویدوالیتی افراد و اشخاص مورد توجه قرار بگیره، اون موقع شما اصلا از دادن حکم‌های کلی ناامید میشید، یا ناامید میشید یا نگران میشید یا بسیار احتیاط میکنید دیگه. اصولاً کلاً فلان از این حرفا رو میذارید کنار، واقعا اصولاً و کلاً اینا ندید، اینا فقط به نظر جلیل به قول حکما، یعنی با یه نظر سطحی و کلان نگر درست در میان. همین که توی ریزکاری ها میرین میگن که the devil lies in the detail، این مثل سخنیست که مورخین میگن ولی همه جا سخن، the devil lies in the detail، تو جزئیات و تو جزئی نگریست، شیطان اونجاست، یعنی اون شیطنت میکنه و اون احکام ساده انگارانه پیشین شما رو تخریب میکنه. تو تاریخ همینطوره، تو عالم طبیعت همینطوره، همین الان ما به جهان زیر اتمی که رسیدیم خیلی چیزای جهان مکرو لغ شده، چون که ریزکاری‌های طبیعت رو داریم می‌بینیم، ریزکاری‌های طبیعت رو داریم می‌بینیم و لذا اون جمع‌بندی‌های خیلی ساده دلانه دیگه ناممکن شده است. اگر بخوایم یک بستر برای اینها ما فراهم بکنیم، همین بستر نامینالیزم است و تقریبا عالم کنونی هم به همین دلیل به هر حال میشه گفتش که نامینالیست است و محاسبات آماری، محاسبات استوکاستیک، محاسبات احتمالی، اینا دیگه همه جا رو فرا گرفته، برای اینکه هیچ جایی به راحتی نمیشه گفت الف آنگاه حتما به، احتمالاً به، و چون الف آنگاه احتمالاً به، اون وقت دیگه شما فقط باید برید و روی احتمالات کار بکنید و تمام قوانینتون رو بر اونها مبتنی بکنید. از اینجا این ذهنیت پدید آمده. این کار دنباله ای داره. وقتی که شما دنبالهش میزنم بطفه بعد، فقط الان مقدمش رو میگم، وقتی که شما یه چنین عالمی آفریدید که خدا در اون مطلق الانان و خودکام است، هیچ قاعده ای وجود نداره در اون، هیچ مانعی در مقابل تصمیم گیری و اراده خدا وجود نداره، هر کاری به هر شکلی در هر شرایطی میتونه انجام بده و گویی که هر روز طبیعت نو است. ولی یه تعبیر خیلی جالبی رادرفورد راجع به مواد رادیواکتیو میکرد، میگو گویی مواد رادیواکتیو تاریخ ندارن و این خیلی حرف مهمی است، این بماند تا در جای خودش. ببینید وقتی که شما میگید هیچ قاعده و قانونی وجود نداره، گویی که طبیعت تاریخ نداره، جامعه تاریخ نداره، هر روز یک حادثه نوعی کاملا بی ربط با گذشته میتونه اتفاق بیفته، کاملا بی ربط با اونچه که شما قانون میپنداشتینش، لذا پیش بینی به نحو مطلق ناممکن میشه. نمیگیم که هر روز اینطوری میشه، هر روز میتواند اینطوری بشه و یک چنین بسته یدی خداوند در عالم ده. این خدا خیلی سهمگین و مهیب خواهد شد. خیلی ترسناکه، بسیار خداییست که غیر قابل اعتماد میشه. این ریاکشن روانی ایجاد میکنه و این ریاکشن روانی در مدرنیته خیلی نقش داشت، خیلی نقش داشت. یعنی اولا باعث شد که یا خدا رو کنار بذارن یا دستش رو خیلی ببندند با شیوه هایی که خودشون داشتن، و بستن دست خداوند، کنار زدن او از طریق علم نبود، چون علم همچنان لبه پرتگاهه. یعنی علم دیگه علم نیست که قرون وسطا به او فکر میکردن و اینکه بگن روابط ضروری رو تبیین میکنه. هیومانیزم سر برکشید، یعنی آدمی خودشو خدا کرد در مقابل یک چنان خدای پرقدرت خودکامه مطلق العنانی. هیچ چاره‌ای نبود که آدمی بگه ما هم خداییم یا مثل خداییم. یکی از متفکران دوران قرون وسطا به نام آقای پترارک دقیقا از همینجا شروع کرد، یعنی منتها به زبان دینی گفت در تورات داریم که خدا آدمی رو مثل خدا آفریده است. God has created man on his own image. Imago Dei. ما به صورت خدا آفریده شدیم. بر صورت خدا یعنی چی؟ یعنی میتونیم خدایی بکنیم. اون قدرتی رو که داریم به خدا نسبت میدیم، رفته رفته به خودمون نسبت بدیم. خودمون بشیم حاکمان و مالکان طبیعت و زمین. و از اینجا بود که در واقع هم هیومانیزم رشد کرد و هم به طرف طبیعت رفتن و سلطه مالکانه و حاکمانه بر طبیعت پیدا کردن، که قصه بلندی است که نوبت آتی انشاءالله بعد برای شما ذکر بکنم. فعلا نامینالیزم رو تا اینجا داشته باشید تا ببینید بعدن دیگه حالا چه معجزاتی میخواد از دست او صادر بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینید علم اخلاق که به اصطلاح علوم اعتباریه، یعنی از حقایق عالم، حالا چه ضروری چه غیر ضروری، از اونا سخن نمیگه. به اصطلاح است نیست، علم باید هاست. علوم طبیعی، تجربی، علوم فلسفی، کلام، اینا هم از است ها سخن میگن. الف به است یا الف به نیست، به ضروره به است یا به ضروره به نیست و امثال اینا. در عالم اخلاق ما چنین چیزی نداریم، اونجا همش باید ها داریم. شما باید چنین کنید، نباید چنین کنید، یا خوب و بد داریم که خوب و بد هم اوصاف طبیعی خارجی شی نیستن، برمیگردن به پسند و ناپسند عقلا. به اصطلاح یه کاری رو که ما میگیم بده، این عقلا نمیپسندن، و یا حالا این عقلا میتونن خیلی ها باشن، میتونه پیامبر باشه، میتونه خدا باشه، و بالاخره اخلاق پسند و ناپسند است. این پسند و ناپسند کلن میگن مدح و ذم عقلا، مشمول مدح و ذم عقلا بشه. پس ببینید است و نیست نداریم، باید و نباید داریم، پسند و ناپسند داریم، روا و ناروا داریم. اخلاق خیلی زیر سلطه و سیطره نامینالیزم قرار نمیگیره. چرا؟ از یه حیث، اونم از حیث انسان شناسی ممکنه، اینکه بگیم انسان ذات ثابتی نداره، لذا کمالات ویژه ضروری نداره. به این معنا چرا؟ اما اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد کاری به نامینالیزم نداره. شما در هر حال میتونید بگید این خوبه، این کارو بکنیم، به جامعه به نفعمونه، مخصوصا اگر قائل به مکتب یوتیلیتاریزم باشید که میخوره، یعنی با این مکتب نامینالیزم میخوره، یعنی فایده گرایی. یعنی بگیم اخلاق خوب یعنی اونی که فایده داره، مفیده، و بد یعنی اونی که نامفیده و مضر. نه اینکه بد ذاتن بد است، خوب ذاتن خوب است. خب اون حسن و قبح عقلی و ذاتی البته از بین میره. بله، پس شما معتقدید اسم رو ذات ها میذارن و اون ذات ها اگه نبینیم اسمش عوض میکنیم و همه دعوا سر همین که اسم رو ذات ها نمیذارن، یعنی نومینالیست ها همین رو میگفتن. ببینید خب اینا البته نکات دقیقی است، من مختصرا عرض میکنم که رفت. ببینید از قدیم یعنی شما کلمه تعریف رو به کار بردید که جالب بود. اصلا در گذشته میگفتن ما تعریف کنیم یه چیزی رو و این سنت هنوزم باقی مونده. خیلی هم توجه ندارن که این ماهیتش به اصطلاح عوض شده. تعریف در گذشته معناش این بود بیان ماهیت یک شی، و یه قاعده ای تو منطق بود همشه میگوزن تعریف و للماهیه و بالماهیه. من یادم تو بحثایی که با مرحوم احسان طبری داشتیم، یادش بخیر، 30 چند سال پیش، بحث ماده شد و قرار شد که اونجا ماده تعریف بشه. ایشون گفت ماده، لنین گفته است ماده چیزی است که وجود داره. من بهشون گفتم این ببخشید این تعریف نمیشه، بالاخره این چیزی که وجود داره چیه؟ چون چیستی تعریف شی است، نه هستی. شما میگید ماده یه چیزیست که وجود داره، ما میخواییم ببینیم این چیه که وجود داره، اونو به ما بگو. بعد همونجا بود بهشون گفتم، گفتم ببینید یه قاعده منطقی این دارم یا نه، تعریف و بل ماهیه و لل ماهیه، با ماهیت تعریف میکنن نه با وجود. شما میگی که ماده وجود داره، این نشد تعریف. تعریف وقتیست که شما پای ماهیت رو وسط بکشید، ماهیت اون چیزی که وجود داره چیه. مثل این که ما بگیم خب همه چیزا که وجود دارن تو وجود مشترک، میگه انسان چه؟ میگه انسان چیزی که وجود داره. ماده چیه؟ ماده هم چیزی که وجود داره. آناناس چه؟ آناناس هم چیزی که وجود داره. خب این چه فرقی کرد؟ چی گیر ما اومد؟ آناناس با انسان با ماده فرق دارن با هم، اون وجود داشتنشون رو کاری نداریم، اون ماهیتشون رو. این که گذشتگان میگفتن که ماهیت رو باید گفت تا تعریف کامل باشه. بعدم برای اینکه تعریف رو که همون بیان ماهیت کامل کنن چه بحث ها با هم میکردن. و شما کافیست که مراجعه کنید ببینید بحث ها هیچ وقت تجربی نبود، یعنی شما به عمل تاریخی این بزرگان که نظر کنید این رو نمیبینید. یعنی بحث که میکردن سر انسان هیچکی نمیگو پشیم بریم تجربه کنیم ببینیم این آدم چجوریه، بالاخره این تعریف ما درسته یا نه. اتفاقا این تعاریف شهودی بود، یعنی میگفتن ما شهودن نظر میکنیم در ذات آدمی و میگیم که چنین است یا چنان است. خود این حیوان بودن آدمی، حالا فرض کنیم که حیوانم به کنار، میگفتیم حیوان چیه؟ مثلا اون چیزی که حیات داره. حالا میگفتیم حیات چیه؟ نمی رفتن تجربه کنم یه حیات شه، بالاخره سعی میکردن ذات حیات، ماهیت حیات رو بیان کنن. همیشه هم سرش اختلاف بود، چون هیچ وقت به تجربه که مراجعه نمی کردن که یه آزمون فیصل بخشی بکنن و معلوم بشه یه کدام تعریف درسته کدام نیست. لذا همیشه هم اختلاف بود که بالاخره حیات ما به چی میگیم. شما توی این بحثای سقراط نگاه کنید، دائما سر تعاریف با دیگران دعوا داشت. یکی سومده بود میگفت عدالت، بلا فاصل با او در میپیچید که خب منظور شما از عدالت چی؟ تعریف شما از عدالت چی؟ و اون بینوا هم هر چی میگفت این یک چیزی برخلافش میگفت. البته روش حال سقراطی روش تعلیمی خیلی جالب بود، از راه نقض کردن میخواست پله به پله اینو بره بالا. شخص گفت که مثلا در همون رساله چیزی هست که پرسید که خب تعریف شما از عدالت چیه؟ گفت تعریف از عدالت این است که دینمون رو باید ادا بکنیم. گفت خیلی خوب، فرض کنیم که یک کسی به شما شمشیری سپرده و حالا آمده از شما پس بگیره، خب باید دینتو ادا بکنی، ولی شما میدونی که این شمشیر میخواد بگیره بره فلان بیگناهو بکشه، حالا شما بهش میدی یا نمیدی؟ گفت نه نمیدم. گفت پس به تعریف عدالتتو دقیق تر کن، نه اینکه دینو ادا کنیم همین این شد عدالت، نه این کار ظریف‌تر از این. حالا اون یه چیز دیگه میگفت سقراط، دوباره یه چیز، هیچ وقت هم این به پایان نمیرسید، چون هیچ وقت این قیود تا انتها کشف نمیشد. همیشه شما میتونید چیز دیگری رو فرض کنی، فکر کنی و اون تعریف رو چلنج کنی به اصطلاح و بگی کامل نبود، ناقص. در مورد همه چیز اینطوری بود. یعنی مثلا علم چیه؟ بیاییم اینو تعریفش کنیم. خب اختلافاتیست که اگر مراجعه کنید به کتاب، یعنی اینجوری نبود که به تجربه مراجعه کنید یا از تجربه اینا رو گرفته باشه. یه مثال مهمی داره استیوارت میل که اتفاقا همین تعریفگرایی قدما رو میخواد مورد انتقاد قرار بده. میگه که اینا یک قیاسی میساختن، میگفتن که انسان فانیست، سقراط انسان است، پس سقراط فانیست. بعد این میگفت که آخه این حرف که دوره، یعنی شما برای اینکه بگی انسان فانی است بعد بری همه آدما رو ببینی که اینا فانی هستن یا نه، که سقراط هم جزوشونه، وقت بعد به این نتیجه میرسی که انسان فانی است. بعد میگی سقراط انسان سر، این از اول میدونستی خودت، این که دیگه لازم نیست از این قیاس نتیجه بگیری که پس سقراط فانی است. اونا در جواب چی میگفتن؟ گفتن نه، ما نرفتیم آدم ها رو بگردیم ببینیم دونه دونه آیا فانی هن یا نه، ما ذات آدم ها رو شناختیم، ذاتشون اینه که فانی هن. حالا چه سقراط رو من دیده باشم چه ندیده باشم، چه سقراط هایی که قرن ها بعد به دنیا میان دیده، داشتم یا نباشم این مهم نیست. من ذات آدمان شناختم که فانیان، فناپذیرن. بنابراین میگم انسان فانیست. حالا مقدمه بعدی، حسن انسان است، حسین انسان است، سقراط انسان است، هر چی میخواید بگید، پس او هم فانیست. نه از رو تجربه، از روی شناختن ذات. به همین دلیل هم میگفتن برای شناختن ذات اصلا به کثرت لازم نیست با مراجعه کنیم. یعنی شما 100 تا آدم داشته باشید، 100 یه دونم کافیه، یک دونم کافیست که شما با با اون میکروسکوپ شهودی. و همه دعوا سر همه بود که این شهود چیه که مثلا شما دارید بنده ندارم، یا من دارم شما ندارید، یا این چه جور چشمیست که شما یهو ذات یک شخصی رو کشف میکنید یا ذات یک پدیده رو. ولی خب میگفتن دیگه. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید، نه سوالی نیست، سوال این استش که آیا شما میتونید یه آتشی بسازید که اگه آدم رو تون بندازن نسوزه؟ خب اگه واقعا در عمل این اتفاق بیفته، نه فقط ابراهیم و هر کی تو اون آتش بره نسوزه، خب این اسمش میشه آتشی که نمیسوزونه. حالا چه شما بگید ذاتش سوزان هست یا نیست، آیا چنین چیزی رو میشه گفت آتشه یا نمیشه گفت؟ اگر معتقد باشید تعریف آتش به ذاتیاتشه، میگید نه این آتش نیست. نه اینکه آتش همچه آتشی نیست، نمیتونه خدا بسازه همچه آتش، این چنین شیری خدا هم نافرید. اما اگر که معتقد به یعنی نامینالیست باشید، میگید نه اینا همش ممکنه. خب مولوی هم میگه دیگه، میگه آب آتش را مدد شد همچو نفت. میگه از قضا فرمان خدا که در رسید، آب به جای اینکه آتش خاموش کنه مثل نفت آتش رو فروزانتر میکنه و هیچ اشکالی نداره. برای اینکه تا اون لحظه امروز که آب میسوزونده، نه اینکه ببخشید آب آتش رو خاموش میکرده، نه به خاطر ذاتش بوده که آب خاموش میکرده که اگه فردا نکرد بگید اون ذاتو نداره. اصلا فرض ذات شما نکنید. تا امروزم دست خدا، این آب دستکش دست خدا بوده، آتش رو خاموش میکرده. فردا خدا دستش از این دستکش میاره بیرون، دیگه خاموش نمیکنه. شما اون که الان میفرمودید در واقع فرضتون دوباره چیه؟ ذاتگرایانه است. میگید اگر یه چیزی اون خواست از نداشت دیگه بهش نمیگیم آتش. چرا؟ مگه به یه ذاتی میگفتید آتش؟ نه، ما به یه ذاتی نمیگیم آتش. نامینالیستا میگن به یه چیزی که تا امروز میسوزونده، تا امروز سوفار. این که این فردا بسوزونه یا نسوزونه هیچ دخالتی تو تعریف این شی نداره، هیچ دخالتی تو ذاتش نداره، چون اصلا ذاتی نداره. توجه میکنید؟ یه ذره فرضش برای ما مشکله، چون ما ذهنمون ذاتگراست. ذهن ما ها معمولا ذاتگراست و خلاصی از این ذهنیت دست کم برای مدت موقتی آسان نیست. من تأیید نمیکنم، نمیگم. ببینید نامینالیسم مکتب قوی است، الان فکر نکنید چیز ساده است، یعنی به راحتی میشه ردش کرد. سایش رو هم گسترده، ایرادای خودش هم داره، اون برم البته بی ایراد نیست. باز mind you between us و با خود دار. بنده معتقدم که مکتب ملا صدرای شیرازی در ایران مکتب نامینالیستیه. این رو فیلسوفان ما نمیگن. من یه بار این رو فقط با آقای مصباحی یزدی اون موقع که با من بر سر مهر بود صحبت کردم، یادم در یه هواپیمایی هم با هم بودیم از کازرون برمیگشتیم، یعنی از شیراز، از کازرون اومدیم به شیراز و از اونجا، و من دقیقا این رو به ایشون گفتم. آقای مصباحی یزدی برخلاف عقاید سیاسی دوگمی که داره، در فلسفه صدرایی قدم راسخی داره، ذهن تحلیلگر خوبی داره. بهش گفتم آقا حالا خودمونیم با هم، این فلسفه ملا صدرا و همین اصالت وجود ایشون نفی ماهیات و نفی کلیات نیست؟ گفت بله، بنده همین عقیده رو دارم، ولی اگه بگم به من میگن دیوونه است. عیناً این جمله رو گفت. حالا به من میخوان بگن دیوونه، میخوان نگن، مهم نیست، چون آدم که ذاتی نداره. و من اینو میگم، فلسفه اصالت وجود ملا صدرا که نفی اصالت ماهیت است و نفی ماهیت است یا نفی کلیات است، در واقع ورود به عرصه نومینالیزم است. اما این رو حکیمان ما خیلی خوب نپروروندن، از این نامم بدشون میاد در واقع. منتها از اون بر البته ملا صدرا نفی علیت نمی کنه، یعنی این رو هم ما باید در نظر داشته باشیم. اون ضرورتی که به طور کامل و کلی نامینالیستا کنار میذاره، اون کنار نمیذاره، اما در نفی ماهیات در واقع یک نامینالیست خیلی متسلب است. و این نکته خیلی مهمی است که در حقیقت ملا صدرم یه جوری از فلسفه قرون وسطایی اسلامی فاصله گرفته و فاصله بسیار هم گرفته. میتونیم این بحث البته ما ادامه بدیم. اگزیستانسیالیسم که در جهان جدید پدید آمد، از کیرکگور در واقع شروع شد، اسم الهادی، غیر الهادی، و در قرن 20 خیلی رشد و رونق، اینا در واقع تماما نفی ماهیت بود. یعنی با این فلسفه نامینالیستی بود که اگزیستانسیالیسم میسر شد. اصلا رسما شعارشون بود، میگفتن انسان طبیعت ندارد، تاریخ دارد. انسان فطرت ندارد، ماهیت ندارد، ذات ثابت ندارد، یک رودخانه سیال است. به همین دلیل میگن تاریخ داره. چیزی که ذات ثابت داره رودخانه سیال نیست، یه حوضچه است، یه برکه است که محدوده‌ای داره و عوض هم نمیشه. اما یه رودخانه سیال دائما در سیالان و تخییره. آدمی اگزیستانسیالیست ها گفتن چیه؟ طبیعت ندارد، تاریخ دارد، یعنی همین جریان است. خب این درست نامینالیستی است، 100% نامینالیستی است، یک ذره با اون فلسفه قرون وسطایی ما قبل سازش ندارد. اون وقت اگزیستانسیالیسم، در پاسخ سوال شما، اگزیستانسیالیسم برای خودش یک اخلاقی آورده. اون اخلاق اندیویجوالیستیه، یعنی هر کسی اخلاق خودش رو داره، همچنین که گفتم هر کسی تربیت ویژه خودش رو داره. و این قصه سر دراز دارد، ایشالله بقیهش در نوبت‌های بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.